بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 12، استاد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در مورد تجری، اون مقداری که از نظر عقل ثابت است، همون مسئله قبح تجریه. و اما مسئله استحقاق عقوبت، نه از راه ملازمه ثابت است و نه مستقلن عقل حکم می کند به استحقاق عقوبت. تنها همون مسئله قبح و موضوع قبح هم همون تجری که عبارت است از تصمیم بر معصیت مولا و اراده قاطعه بر اینکه انسان مولا را مخالفت بکند. همین مقدار بیشتر ما در باب تجری نمی توانیم ثابت بکنیم، اما اون فعل متجربه، اون عملی که در خارج به عنوان شرب الخمر تحقق پیدا می کند و مکلف با قطع به انه خمرون و به عنوان انه خمرون او را در خارج مرتکب می شود، آیا این عمل خارجی و به اصطلاح این عمل متجربه، این چه خصوصیتی دارد؟ آیا این عملی که به حسب واقع شرب الماء و به حسب اعتقاد مکلف شرب الخمره، آیا این اعتقاد مکلف روی این عمل خارجی اثری می‌گذارد؟ این اعتقاد من سبب می شود که یک قبحی تعلق به خود عمل بگیرد. این عمل خارجی چون من قاطع شدم به انه خمر و به عنوان شرب الخمر مرتکب می شوم، آیا این قطع من و این ارتکاب من به عنوان انه حرامون روی این عمل تغییری ایجاد می کند؟ یک جهت قبحی به این عمل می دهد؟ یا اینکه قطع و اعتقاد من چطور می تواند عمل رو تغییر بده؟ این عمل واقعیت شرب الماء، شرب الماء هم اتصاف به قبح ندارد، جهات مقبحه درش وجود نداره. آیا این واقعیت با اعتقاد من به خلاف این واقعیت تغییر پیدا میکنه؟ یعنی در نتیجه اینطور میشود که شرب الماء را اگر کسی مرتکب بشود که معتقد است انهو شرب الماء، این هیچ قبحی نداشته باشه، لکن همین شرب الماء را اگر کسی معتقد باشد که انهو شرب الخمر، این شرب الماء قبح پیدا بکند و یک جهت مقبحه عقلیه درش به وجود بیاید. آیا این طوره؟ یا اعتقاد انسان چطور میتواند واقعیت رو تغییر بدهد و چطور میتونه در واقعیت اثر بگذارد؟ اعتقاد خلاف واقع چطور میتونه واقع رو عوض بکنه؟ به قول مرحوم آی آخون در کفایه مثالی را که میزنند، اگر یک کسی دشمن مولا بود و این عبد یقین کرد که انهو ابن المولا، یا بالعکس اگر کسی ابن المولا بود و مورد کمال علاقه مولا بود، لکن عبد معتقد شد که انهو عدو المولا، روی یک اعتقاد خلاف واقع خیال کرد که این دشمن مولاست نه پسر مولا، آیا این اعتقاد سبب می شود که قتل پسر مولا به استناد اینکه این عبد معتقد شده که انهو عدو للمولا، این حسن پیدا بکند؟ بگیم این عمل حسنه، لأن العبد یعتقد به انهو عدو للمولا، اعتقاد اون واقعیت رو تغییر بده و عملی را که به حسب واقع مبغوض مولا هست و مورد کمال تنفر و انزجار مولاست، بگیم به وسیله اعتقاد تغییر پیدا می کند. پیداست که مسئله چنین نیست و اعتقاد نمی تواند یکی از جهات حسن و قبح بشود و یکی از عوامل مؤثر در حسن و قبح بشه، کما این که در جو شرعم در رابطه با وجوب و حرمت و سایر احکام مسئله چنینه. اگر انسان یک حرامی رو معتقد شد انهو واجبون لا یسیر واجبن واقعا، یک واجبی رو معتقد شد انهو حرامون، این لا یسیر حرامن واقعا، پس ما نتیجه میگیریم در باب تجری اون چه که وجود داره و اون چه که قبح در رابطه با او محققه، همون مسئله تجری نفسانیه، همون مسئله نیت المعصیه و تصمیم بر مخالفته، و الا از نظر عمل خارجی این عملی که یتحقق و به تجری و این عملی که در حقیقت کاشف از اون نیت معصیت، این فقط مسئله کاشفیت و مبرزیت درش هست، این کشف میکنه از اینکه من نیت المعصیه دارم، مبرز از این حالت نفسانی و حاکی از این تجری قلبی منه، اما غیر از مسئله حکایت و کشف و ابراز دیگه در خود این معنا نداره قبحی وجود داشته باشه و واقعیتش به سبب اعتقاد مکلف تغییر پیدا کرده باشد. پس نتیجه این طور شد که اون مقداری که در باب تجری ثابته، اولا مسئله قبح نه استحقاق عقوبت، و ثانیاً قبح هم در رابطه با شخص فاعله و در رابطه با اون حالت نفسانیه فاعله، نه در رابطه با فعل و اون فعلی که یتحقق و به تجری. یعنی در حقیقت در باب تجری قبح فاعلی وجود داره، اما قبح فعلی و قبح عملی به هیچ وجه تحقق ندارد. این اون مقداری است که در باب تجری ما می توانیم ملتزم بشویم. لکن مرحوم آقای آخوند، خوب دقت بفرمایید، مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه ایشون چون از یک طرف زائد بر مسئله قبح مسئله استحقاق عقوبت رو مطرح کرده و ایشون معتقد است که در باب تجری علاوه بر قبح مسئله استحقاق عقوبت در کاره، همونطوری که در باب عاصی استحقاق عقوبت هست، در مورد تجری هم استحقاق عقوبت در کاره. خب این معنا رو ایشون معتقد شده. از طرفی هم تصریح می‌فرماید به این که این فعل متجربه و این عملی که در خارج به او تجری تحقق پیدا می کند و به تعبیر ما حکایت و کاشفیت از تجری داره، چون فعل متجربه هم به حسب واقع این تعبیر حقیقی نیست، برای اینکه تجری به فعل حاصل نمی شود. تجری همون حالت نفسانیه ایست که تحقق پیدا می کند و این فعل متجربه کاشف از تحقق تجریه، نه اینکه به این فعل تجری محقق می شود و به این فعل تجری در خارج وجود پیدا می کنه. لذا خود تعبیر متجربه هم در مورد فعل یک تعبیر حقیقی و تعبیر صحیحی نیست. این کاشف از تجریه و حاکیه از اون تجری نفسانیه. بالاخره مرحوم آقای آخوند از یک طرف در باب تجری استحقاق عقوبت رو قائلند، از طرف دیگر میگن این عمل خارجی هیچ قبحی استحقاق عقوبتی و جهتی درش وجود نداره، این به حسب واقع شرب الماء و شرب الماء لا یکون فیه جهت و قبح اصلا. اون وقت ایشون اینجا یک انگلت و قلت هایی رو به همین لحاظها مطرح می‌فرماید. می‌فرماید پس اگر کسی به ما بگه این استحقاق عقوبتی که شما در باب تجری میگید، این در مقابل چی استحقاق عقوبت داره و چی موجب تحقق استحقاق عقوبت شده؟ ایشون در جواب می‌فرمایند همون قصد الاسیان و عزم علی المعصیه و تصمیم بر مخالفت. این قصد و تصمیم و اراده است که موجب استحقاق عقوبت شده. خب این بیان رو که ایشون می‌فرمایند، اشکال دیگری به ایشون توجه پیدا می‌کند و اون اشکال اینه که شما مکرر در مکرر در همین کتاب کفایه تصریح فرمودید که اراده لیست امرن اختیاریا و ما نمیتونیم اراده رو به عنوان یک امر اختیاری نام ببریم، برای اینکه اگر اراده بخواهد اختیاری باشه، اختیاریتش به اینه که مسبوق به یک اراده دیگر باشه، چون هر عمل اختیاری و هر چیزی که اتصاف به اختیاریت پیدا میکنه، ملاک اختیاریتش مسبوقیت به اراده است. اگر بخواید خود اراده رو هم شما امر اختیاری بدونید، باید همون ملاک درش وجود داشته باشه، یعنی ملاک اختیاریت اراده باید این باشد که مسبوق به اراده دیگری باشه. ما نقل کلام میکنیم در اون اراده دوم و میگیم آیا اون اراده دوم اختیاریتون ام غیر اختیاریه؟ اگر شما جواب بدید که انها اختیاریتون، میگیم لازمه اختیاریت مسبوقیت به اراده است، پس باید یک اراده سومی وجود داشته باشه. باز نقل کلام می شود در اون اراده سوم و همون سوال مطرح میشه که آیا اراده سوم اختیاریتون ام غیر اختیاریه؟ اگر بگید اختیاریه، حتما باید مسبوق به یک اراده چهارم باشه و ها کذا یتسلسل و الا مالا نهایت له. لذاست که مرحوم های آخون همونطوری که مکرره در مکرر در کتاب کفای ذکر کردن، ایشون می فرمایند اراده لا. اون وقت اینجا دوچار این اشکال شدن، گفتن خب شما در باب تجری میگید استحقاق عقوبت بر تجری ثابته و تجری هم همون ارادت المعصیه و نیت المخالفه است و از طرفی هم شما اراده و نیت رو یک امر غیر اختیاری می دانید. اون وقت چطور یک امر غیر اختیاری در استحقاق عقوبت می تواند نقش داشته باشد؟ استحقاق عقوبت در موارد امور اختیاری ثابته، یک امر غیر اختیاری نمیتونه انسان رو مستحق عقوبت بکنه و موجب ترتب استحقاق عقوبت بشود. لذا شما چه میکنید؟ شما مرحوم آیا خون در مقابل این جواب سوال چه جوابی دارید؟ ایشون در جواب از این سوال میفرمایند اولا، خوب دقت بفرمایید، میفرماید اولا ولو اینکه خود اراده امر اختیاری نیست، لکن بعضی از مبادی اراده غالبا به اختیار تحقق پیدا میکنه. مثلا فرض کنید تصدیق به فائده که یکی از مبادی تحقق اراده است. خب این رو کنه ایشون میخوان بگن این در اختیار خود انسانه، در تصدیق به فائده ایشون هیچ انسان هیچ مجبور به تصدیق به فائده نیست. این صغرا و کبراهایی که انسان ترتیب میده تا تصدیق به فائده این عمل حرام را ذهنن و قلبن داشته باشه، این یه امریست در رابطه با اختیار خود انسان. ولو اینکه حالا ایشون نمی فرماید کدام یک از مبادی، لکن به همین تعبیر اجمالی اینطور تعبیر می فرماید که بعض مباد اراده غالبا یکون و بالاختیار. این رو یه جواب اضافه ایست که داده، اما جواب حلی و جواب اصلی که ایشون اینجا ذکر می کنند متاسفانه این جوابه. می فرماید که چه مانعی داره که ما ریشه همه کارها را به همون سوء سریره این مکلف برگردانیم و اینجوری ملتزم بشویم، بگیم این مکلف بر اثر سوء سریره تجری بر مولا پیدا کرده و همون طوری که تجری یک اثر وضعی قهری داره به نام بعد از مولا در مقابل قرب به مولا، ایجاد بعد از مقام مقدس مولا و ساحت قدس مولا داره، چه مانعی داره که ما بگیم همین تجری با اینکه ریشش سوء سریره است معذالک تأثیر در این معنا دارد که اذا عاقبه المولا یکون و عقابه حسنا، یعنی تجری دو اثر داره، یک اثر بعد از ساحت مولا، یک اثرم حسن و عقوبت المولا، و ریشه تجریم مسئله سوء سریره است، کما اینکه ریشه انقیاد مسئله حسن سریره است. بعد مسئله سوء سریره و حسن سریره رو ایشون مطرح می‌فرماید. می‌فرماید سوء سریره و حسن سریره دو امر ذاتی هستند و شما در فلسفه این معنا را خوانده اید که از ذاتیو لا یعلل، یعنی در برابر ذاتیات سؤال از علت مطرح نیست و سؤال از لمه کسی نمیتواند بکند. تصریح میفرماید ایشو، میفرماید آیا کسی درسته که اینجوری سؤال بکنه که لمه جعل الانسانو ناطقا؟ خب ناطق ذاتی انسانه و در مسائل ذاتی سؤال از علت به هیچ وجه معنا نداره. در باب حمار کسی نمیتواند سؤال بکند که لمه جعل الحمارو ناهقا، لأن ناهقیت ذاتی انسانه. بعد میفرماید که مسئله ایمان و کفر و مسئله عصیان هم همین معنا درش هست. مسئله کفر ذاتی کافره و نمیشه سوال کرد که لمختار الکافر و الکفر و لمختار المؤمن و الایمان و لمختار العاصی المعصیه و لمختار المتجری التجری و لمختار المطیع و الاطاعه. نه، اینها یک مسائلی است که ریشه ذاتی داره و با توجه به ذاتی بودن دیگه سؤال به لمه و سؤال از علت نباید در اینجا مطرح بشه. بعد اون وقت مورد اشکال واقع می شود که خب اگر این مسائل ذاتی انسانه، پس این همه خداوند تبارک و تعالی ارسال رسول فرموده، انزال کتب کرده، این همه در مقام ارشاد و هدایت و راهنمایی بشر خداوند برآمده، اگر مسائل به ذاتیات برمیگرده، پس فواید این مسائل بعث رسول و انزال کتب چه خواهد بود؟ ایشون در متاسفانه در جواب اینجوری می فرمایند اینها برا خاطر این است که اونهایی که حسن سریره دارند بر اثر این راهنمایی ها و ارشاد یک حالت انتفاعی برشون پیدا می شود، مثل تذکری است که خداوند در آیه می فرماید فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، که ان اینها حالت های و اما نسبت به اونهایی که سوء سریره دارند، فقط مقصود از بعث رسول و انزال کتب این است که اتمام حجتی بر اونها شده باشد، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حیه عن بینه. این مسائلی است که ایشون رو به این وادی کشون و ملتزم به یک همچه اموری متاسفانه ایشون شده اند. حالا البته این بحث های مفصلی هست و احتیاج داره به این که انسان چند هفته وقت را صرف این مباحث بکنه و ما در اون مواقعی که سطح کفایه رو تدریس می کردم در چند دوره، البته نه در همه دوره ها، در چند دوره موفق شدیم که بحث تفصیلی این مسئله رو بیان کردیم. حدود 14-15 جلسه این معنا طول کشید، ولی شاید بعضی از آقایون هم در اون جلسات بودن، ما لازم نیست الان به تفصیل این بحث را دنبال بکنیم، فقط چند نکته حساس و جواب حساس از کلام مرحوم آقای آخوند و از اون چیزی که موجب اشتباه ایشون شده که او عنوان از ذاتی لا یعلله، که بیشتر این مسئله ایشون رو در این ورطه خطرناک انداخته، در ظرف یکی دو جلسه ما این مباحث رو عرض می کنیم، نقاط حساسش رو، تا جواب مرحوم آقای آخوند روشن بشود انشاءالله. لذا تقاضای من اینه که آقایونی که در بحث امروز تشریف دارن یکی دو جلسه بعد رو تعطیل نکنن، بعد اگر خواستن مسافرتی برن ولو در ایام هفته باشه مانعی نیست. دلم میخواد در این جوابها همه آقایون شرکت داشته باشن، یک وقت خدای نکرده این مطالب مرحوم محقق خراسانی در ذهن اونها نقش نبنده و تصور نکنن که یک مسئله صحیح متقنه که او تالی فاسد زیاد داره. ما در چند جهت با ایشون بحث داریم. یک جهت مسئله این است که اون مسئله اصلی ما نحن فیه، و اون این است که آیا اراده یکی از امور اختیاری است یا یکی از امور غیر اختیاریه. یک جهتم راجعه به همین از ذاتی و لا یعلل بحث داریم، یک جهتم در باره قرب و بود و سعادت و شقاوت بحث داریم، و بعد اون وقت نتیجه بگیریم ببینیم آیا سعادت و شقاوت ذاتی برای انسانه یا به هیچ وجه این ذاتی به این معنا در مسئله سعادت و شقاوت پیاده نمیشه. و این جمله از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه معناش این معنایی نیست که به حسب بادی نظر به ذهن من و شما میاد، او یک معنای لطیفی داره غیر از این معنای ظاهر. امروز یک چند جمله‌ای در باب اختیاریت اراده صحبت می‌کنی. اولا میگیم اون جوابی که ایشون دادند که بعض مباد اراده یکون و بالاختیار، اون جواب روی مبنای خود مرحومای آخون ناتمامه. مثلا اگر ایشون اینجور بخوان بفرماین که از مبادی اراده مثلا تصدیق به فائده یک امر اختیاریه، میگیم خب شما که میفرمایید تصدیق به فائده یه امر اختیاریه، مگر شما نمیگید که امر اختیاری اونیست که باید مسبوق به اراده باشه؟ پس باید قبل از تصدیق به فائده یه اراده دیگری وجود داشته باشه. خب میریم سراغ اون اراده. شما میگید بعضی از مبادی اون ارادم یکون و اختیاری، یا میگیم پس باید قبل از او روی بیان شما یک اراده سومی وجود داشته باشه. پس همون تسلسلی را که شما در رابطه با خود اراده مطرح می کردید، همون تسلسل در رابطه با بعض و مبادل اراده پیاده می شود. لذا روی مبنای خودتون این جواب جواب صحیحی نخواهد بود. و اما واقع مطلب در باب اراده چیه؟ ما اول عرض می شود که این معنا را خوب دقت بفرمایید. درباره خداوند ما پیاده بکنیم. ببینید در باب مشتق اگر نظرتون باشه، ما یه مطلبی رو ذکر کردیم و اون اینه که آیا حقیقت علم درباره خداوند تبارک و تعالی با حقیقت علم درباره انسان‌ها فرق می‌کند یا نه؟ یعنی الان که من و شما نشسته ایم، هم میتونیم بگیم الله تعالی عالمون به ان هاز الزمان یومان لا لیل، خدا عالم به این که الان روزه نیست. من و شما هم عالمیم به ان هاز الزمان یومان. آیا از نظر حقیقت علم و معنای علم بین الله تعالی عالمون به ان هاز الزمان یومون و بین این که نحن عالمون به ان هاز الزمان یومون، این از نظر حقیقت علم بین این دوتا جمله فرق وجود داره؟ البته یه فرقای دیگری هست و اون این است که علم در باری تعالی است و در من و شما علم عین ذاتمون نیست. این یک فرق. فرق دیگر این است که خداوند عالمون به کل شی و من و شما خیلی علممون محدوده، به طوری که اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم از نظر وسعت با خداوند تبارک و تعالی. علم ما در برابر علم خدا به اندازه ای محدوده که قابل مقایسه نیست. اینا درسته، ولی در دایره همین علم محدود آیا معنای علم درباره خدا و درباره موجودات ممکنه معناش متفاوته؟ وقتی میگیم الله تعالی عالمون به ان هاز الزمان یومون، این عالمون یه معنای دیگری داره. وقتی میگیم نحن عالمون به ان هاز الزمان یومون، این عالم یک معنای دیگری دارد. یا علم در هر دو جمله یک معنا هست؟ به قول مرحوم آقای آخوند در همون بحث مشتق، علم در هر دو معنا به معنای انکشاف و شیء، عالم به معنای من ینکشف لدیه شیعه. حالا اونجا علم عین ذاته، اینجا خارج از ذات. اونجا به کل شیعه، اینجا فی کمال محدودیه است. اما این سبب نمی شود که در باب علم مطلب عوض بشه و معنای علم جدا بشود. همین معنا رو شما در رابطه با اراده پیاده بکنید. من و شما افعال رو اختیارن و ان ارادتن انجام می دهیم. خداوند تبارک و تعالی هم افعال رو ان ارادتن انجام می دهد، منتها بین الارادتین باز همون فرق وجود داره. اون این است که اراده خداوند این ذاتشه، اما اراده من و شما این ذاتمون نیست. اراده خداوند امر حادث نیست، برای اینکه برهان دلالت بر این می کند که حدوث اراده مستحیله. اما اراده من و شما امرون حادثون. ما یک ساعت پیش اراده نداشتیم، بعد اراده برامون پیش آمد و تحقق پیدا کرد. این فرقها بین الارادتین وجود داره، اما در اصل معنای اراده و در اصل اینکه فعل اختیاری اونیست که ان ارادتن باشه، این بین خداوند و بین انسانها چه فرق می کند؟ او خلقت می کند ان ارادته، من و شما راه می رویم ان ارادته. او یفعل ما یرید، انجام می دهد اون چرا که متعلق ارادشه. ما هم به نیروی الهی و با استمداد از خداوند تبارک و تعالی افعال ارادیه داریم، حرکت ارادیه، سکون ارادیه، قیام ارادیه و هاکذا. سایر افعال ارادیه هست در ما. لذا حالا که معنای اراده و فعل ارادی در خداوند و ما یکسان شد، اول ما یک نظری به افعال ارادی خداوند می افکنیم، بعد از اونجا وضع فعل ارادی خودمون رو ملاحظه می کنیم و بعد ببینیم که از این مقایسه و از این استفاده از اونجا ما چه معنایی رو در باب اراده می توانیم ملتزم بشویم. حالا دیگه چون وقت گذشت، یه دقتی بفرمایید و به همون شرطی که عرض کردم حتما انشاءالله یکی دو جلسه رو تشریف بیارید تا این مسئله روشن بشه انشاءالله.